ساعت 13 به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفرای همه کشورهای اروپایی در تهران احضار شدند. ایرانیان در شهرهای آمریکا و اروپا در حمایت از معترضان در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و سناتور جمهوری خواه آمریکا میگوید ترامپ در کنار مردم ایران ایستاده، نه حکومت سرکوبگر. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همه سفرهای کشورهای اروپایی که در تهران سفارت دارند را احضار کردند.
مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی بهشون ابلاغ شده، اما این یک اقدام حداقلی است همونطور که عرض کردم.
اسماعیل بقایی همچنین اتحادیه اروپا را به همسویی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 9 بهمن ماه پس از سالها بحث و فشارهای داخلی و خارجی با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه موافقت کردند. اما در ادامه موج تجمع‌های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، گروه کثیری از ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو با برگزاری راهپیمایی گسترده اعتراضی ادامه سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و خواستار حمایت عملی دولت‌های غربی از معترضان شدند. همزمان در شهرهای آمریکا از جمله لس‌آنجلس، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، آتلانتا، سان دیگو و همچنین در لندن، کلن، وین، دوبلین، سیدنی تجمع‌های مشابهی برگزار شد. شرکت کنندگان با دست داشتن تصاویر کشته شدگان و سر دادن شعارهای اعتراضی همبستگی خود را با اعتراضات داخل کشور اعلام کردند. در همین حال لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد معترضان ایرانی برای توافق هسته‌ای بهتر به خیابان نیامدند، بلکه خواهان زندگی بهتر، آزادی و کرامت انسانی هستند. او تاکید کرد علی خامنه‌ای هرگز دوست آمریکا نخواهد بود و صلح واقعی در خاورمیانه با سقوط جمهوری اسلامی آغاز می شود. این سناتور گفت در صورت پیروزی مردم ایران، واشنگتن فرصت خواهد داشت با ملت ایران رابطه دوستانه برقرار کند، اتفاقی که با حضور علی خامنه ای چنین امکانی وجود نخواهد داشت. در همین راستا تام کاتن، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تروریستی خواندن حکومت ایران به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و نوشت رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این سناتور آمریکا اضافه کرد آیت الله ها به خوبی از توانمندی‌های نظامی آمریکا آگاه هستند و عاقلانه خواهد بود اگر سخنان رئیس جمهور ترامپ را جدی بگیرند. اما جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکسی مشترک با مهدی محمودیان از بازداشت این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. او نوشت مهدی محمودیان تنها فردی با نزدیک به 9 سال سابقه زندان نیست، بلکه او شاهد حضوری اخلاقی و کمیاب است که نبودنش چه در زندان و چه بیرون از آن به سرعت احساس می شود. روز شنبه آقای محمودیان به همراه عبدالله مومنی و ویدار ربانی از امضا کنندگان بیانیه گروه 17 تن بازداشت شدند. این گروه پس از اعتراضات دی ماه 1404 و کشته شدن شمار زیادی از معترضان، در بیانیه علی خامنه ای را مسئول اصلی سرکوب دانستند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون و وقتتون بخیر.
شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات در ایران هستید از رادیو فردا. من رویا ملکی به شما درود میگم. خبرها و تصاویری که جست گریخته از ایران منتشر شده و همچنان میشود نمایانگر گوشه‌ای از سرکوب خشن و خونبار اعتراضات در ایران است. سرکوبی هولناک که برگی جدید در ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. اما این ساختار از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا در اعتراض‌های این سال‌ها حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان از شیوه‌های مختلف استفاده کرده است؟ بنیامین صدر به بهانه سرکوب خونبار اعتراض سراسری دیما نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان از سوی جمهوری اسلامی و تفاوت‌ها و شیوه‌های آن از تیر ماه سال 1378 تا دی ماه 1404.
روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دیماه به ما چه می‌گوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57، سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان‌های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1370 که باید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه. یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره، این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزی که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیر ماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد. اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سیسی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون قیقاج میرفتن، نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن. بله، به اسلحه کمری و تیراندازی.